أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و بحث ما در مناسبت حکم و موضوع بودش، رسیدیم به مطلب چهارم که حجیت مناسبت حکم و موضوع و تحدید دائره حجیت باشه. خب میفهمه مناسبت حکم و موضوع اگر موجب قطع یا اطمینان بشه به تعدی حکم و معتبره، چه میخواد دلیل بر حکم لفظی باشه یا لبی باشه، و همچنین اگر مناسبت حکم و موضوع موجب ظهور عرفی باشه، خب حجته، چون به مناسبت حکم و موضوع این خطاب ظهور عرفی در یک معنایی پیدا کرده و این ظهور عرفی حجت است و فرقی در حجیت ظهورات نمی کند که حجیت ظهور مستند به لفظ و وضع باشه یا مستند به قرائن مقالیه باشه یا حالیه باشه یا لبیه باشه. خب یکی از قرائن هم همین مناسبت حکم و موضوعه. لذا اگر عرف حکم کنند در یک موردی به ظهور کلام در یک معنایی، واجب است اتباعش و محقق می شود با او ثغرای حجیت ظهور. خب این پس به طور کلی. حالا برای حجیت مناسبت حکم و موضوع به روایاتی هم استدلال شده که حالا میخونیم. منها ما رواه محمد ابن الحسن به اسناده عن موسى ابن القاسم عن صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن طائر نحلی ادخل الحرم حیا فقال لا يمثل عن الله تعالی يقول ومن دخله كان آمنا. خب این روایت ظهور داره بر این که امام استدلال کردن به این که یک فرنده اهلی وارد حرم شده، میتونیم ما سیدش بکنیم. امام فرمودن استدلال کردن به من دخله و کان آمنن. خب من موصول برای اشخاص به کار میره، برای موجودات که به کار نمیده، برای حیوانات که به کار نمیده. این استفاده کردن تعمیم از من موصوله که شامل پرندگان و حیوانات هم بشه مبتنی بر اعمال مناسبت حکم موضوعه، که این حکم در ایمن بودن و امنیت بودن برای کرامت بیت، لذا برای همه است و خصوصیت برای کسی که داخل در بیت باشه نداره، چه انسان باشه چه غیر انسان باشه. من دخله و کان آمنند. خب اینجا گفتن اعمال چی شده؟ مناسبت حکم و موضوع شده. باز روایت دیگه به همین مضمون داریم. ما رواه محمد ابن مسلم فعل احدهما عن الذبی، آهوی که یدخل الحرم فقال لا یؤخذ ولا یمث. امام فرمودن کاش نداشته باشین، سیدش نکنین، لان الله عز و جل یقول و من دخله کان آمنا. اینجا هم پس ما منو تعمیم دادیم به وسیله مناسبت حکم و موضوع. باز روایت دیگه، ما رواه محمد ابن الحسن به اسناده عن موسى ابن القاسم عن محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن عذافر عن عمر ابن یزید عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال الله تعالی فی کتابه فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسی ففدیه من صیام او صدقه او نسک فمن عرض له اذن او وجعون فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فالصيام ثلاثه ايام الحديث. خب این روایت چه استفاده شده با مناسبت حکم موضوع؟ که اگر کسی یکی از محرمات احرام را انجام بده باید 3 روز کفاره روزه بگیره. خب در روایت در آیه شریفه من کان مریضن او بهی اذن من رأسهی آمده که مثلا حلق نکنه، مریضی داشته باشه که نتونه حلق بکنه. اما امام حکم و تعدی دارن به مطلق تروک احرام، یعنی ظاهر اینه که امام علیه السلام اراده کرده از استخراج حکم از آیه کریمه به قرینه تفریع بر او که فمن عرض له اذن، حالا هر عذری باشه، و استفاده کردن ضابطه کلیه در باب محرمات احرام رو، در حالی که اگر ما میخواستیم جمود بر معنای لغوی و لفظ بکنیم فقط شامل کی میشد؟ فقط شامل کسی میشد کان بهی اذن من رأسهی در مسئله حرمت حلق بر محرم. اما امام تعدی کردن به قرینه مناسبت حکم موضوع که هر کسی به خاطر عذری یکی از تروک احرام را انجام بدهد باید کفاره بده. بعد اشکال کردن یمکنن یقال که مورد شاید این مورد از قبیل مناسبت حکم موضوع نباشه، بلکه شاید این از قبیل تفسیر امام نسبت به آیه قرآن باشه که امام تفسیر کردن قرآن رو به ما عنده من العلوم و قوله علیه السلام فمن عرضه و این کان ظاهرن فی التفری الا این که تفری بل من کان مریدن یا بهی ازن من رسهی نیست، بلکه از قبیل تفسیر قرآن باشه و این فقره متفرع بر صدرشه، لذا امام کلامش به عنوان مفسر این فقره و متفرع بر صدر آیه. پس بعضی ها گفتن شاید امام اعمال مناسبت حکم موضوع عرفی نکرده باشه که حکم به مطلق تروک احرام چکار کرده باشه، تعدی داده باشه و سرایت کرده باشه، امام آیه شریفه رو چکار کرده باشه، تفسیر کرده باشه. حالا زیاد میفرمان این مهم نیست، بحث ما بحث کبرویه که اگر مناسبت حکم موضوع قرینه عرفی بود حجیت داره. حالا ایه حال بعضی ها تفصیل دادن در اعتبار مناسبت بین حکم موضوع بین دلیل لفظی و لبی و قبول کردن الغای خصوصیت به مناسبت حکم موضوع رو در دلیل لفظی و انکار کردن مناسبت حکم موضوع رو در دلیل لبی، چون گفتن دلیل لبی به نفتها موضوع حجت نیست، مناسبت حکم موضوع گفتن خودش که دلیل بر حجتش نداریم، مناسبت حکم موضوع همانا معتبر است از جهت اینکه موجب ظهور در دلیل لفظی بشه، چون که از قرائن لبیه متصل به دلیل لفظی میشه، لذا مناسبت حکم موضوع نمیتونه قرینه باشه بر دلیل لبی، چون حجیتش از باب ظهورات لذا اختصاص داره به دلیل لفظی، لذا در دلیل لبی بعد ما رجوع کنیم به اصول عملیه اگر قطع به ملاک واقعی حاصل نشه. و این تفصیل تامه، اگر مناسبت حکم موضوع افاده قطع و اطمینان بکنه خب حجت، چه میخواد دلیل لفظی باشه چه میخواد دلیل لبی باشه، اما اگر مناسبت حکم موضوع از باب ظهور عرفی میخواد حجت باشه اختصاص به قرائن عرفیه دلیل لفظی داره دیگه، شامل دلیل لبی نخواهد شد. پس اینم در رابطه با حجیت مناسبت حکم موضوع. نتیجه این شد اگر از مناسبت حکم موضوع ما قطع اطمینان پیدا بکنیم مطلقا حجت، چه لفظی باشه دلیل چه لبی باشه، اما اگر از مناسبت حکم موضوع رو بخوام داخل بحث ظهورات عرفیه کنیم، فقط زمانی که دلیل لفظی با این قرینه مناسبت حکم موضوع برش ظهور عرفی درست بشه حجیت داره. خب اینم در رابطه با مناسبت حکم موضوع. الفصل الخامس مذاق الشرع. خب مذاق شرع یا مذاق شریعت هم به عنوان یکی از مواردی که گفته شده که ما میتونیم از یک موضوع به موضوع دیگه تعدی کنیم، پس من جمله تمایستن دا الیه در تعدی حکم از یک موضوع به موضوع دیگر یا تضییق موضوع نامیده میشود به مذاق شرع که ابحاثش ضمن مطالبی میاد. مثل به اول تعریف مذاق شرع. مذاق شرع چیه؟ میگن مذاق شریعت، مذاق متشرع. خب مذاق از ذوق میاد دیگه، میفرماین مقصود به مذاق یعنی منهج فکری یا سلیقه‌ای که دانسته میشود از مجموع افکار شخص و احکام عملیش یا موافقت او در مقابل وقایع مختلفه یا از مجموعه اونها. میگن روش، منهج، سلوک، مذاق شریعت یعنی روش شریعت، منهج فکری شریعت، سلیقه شریعت، به این که ما متمکن میشویم که مشخص کنیم به وسیله این مذاق شریعت موقف این شخص رو ولو در برخی از مواقع قبل از اینکه به ما خبر برسه. خب ما اگر با مذاق شریعت آشنا باشیم، مثلا نسبت به یک واقعی قبل از اینکه حکمم به ما برسه یا دلیلی به ما برسه، ما با توجه به مذاق شریعتی که کشف کردیم میتونیم حدس بزنیم که حکم شریعت اینجا اینه. پس مراد به مذاق شریعت یا ذوق شرع منهج شارع، مشرب شارع، طریقه شارعی است که ما کشف میکنیم این طریقه و مذاق را از مجموعه احکام شریعت، مبانی شریعت، مواقفی که شارع گرفته و مجموعه ادله شریعت، به طوری که ما میتونیم مشخص بکنیم موقف شارع مقدس را در مقابل اموری که حتی خبرش به ما نرسیده است نسبت به این موقف. البته وصول به حکم شرع به کشف مذاق شرع احتیاج به ذم دو امر داره. امر اول اینه که ان الاشاره فی کل واقعتن حکمن، ما اینو باید قبول بکنیم که ما من واقعتن الا ولها حکم شرعی، هر واقعی حکم شرعی داره. امر دوم اینه که ما یختدیه طبع کل جائلن که انهو یجری فی جعل احکامه علی طبق مذاقه و مشربی لامحاله. خب یک قانونگذار و یک شارع و یک معتبر قانونگذاریشو بر طبق مسلک و مذاقش انجام میده، یعنی همه جا یک جوره، همه جا طبق یک منهج و یک فکر انجام میده، نه اینکه مختلف عمل بکنه، سلیقه ای عمل بکنه، گزینشی عمل بکنه. این دوتا امر نهفته است در استدلال به مذاق شرع، لذا ممکن است شمرده بشود از مذاق آن چیزی که حاصل می شود در مورد واحد بدون اینکه استفاده بشود از لفظ و نص و ظهوری. ما می تونیم حرف بزنیم حکم شرعی رو در یک موردی بدون اینکه دلیل داشته باشیم. و آیا شامل می شود مذاق به این معنای اصطلاحی را جایی که خود شخص تصریح کنه به مذاقش، یا استفاده بشود از ظاهر کلامش، یا اختصاص دارد به جایی که کشف بکنیم مذاق شریعت رو؟ این درش خفا وجود داره و ثمر عملی هم نداره. حالا مذاق شارع حتما جاهایی که ما خودمون حرف بزنیم، یا ممکنه خود شارع هم تصریح به مذاقش و منهج فکریش کرده باشه، این دیال ثمره ای نداره و در بحث ما تأثیری نداره. حالا ما از چه طرقی میتونیم مذاق شریعت رو کشف بکنیم؟ میفهمن طرق متعددی وجود داره که ما بتونیم مذاق شریعت و منهج فکری شریعت اسلام رو کشف بکنیم. پس برای تحصیل مذاق شریعت طرق عدیدهی وجود داره که اهمش مایلی هست. طریق اول احاطه به مواقف شارع ایجابیه، احاطه به مواقف ایجابی شارع. اهم طرق و اکثرها اطمینانن برای تحصیل مذاق شرع اینه که ما احاطه داشته باشد شخص مستنبت احکام شرعیه، به احکام شرعیه، به مبانیش و ممارست داشته باشد، ممارست تام با فهم دقیق و مستقیم، و میتونه مجتهد تحصیل بکنه به ملاحظه مجموعه احکام شریعت و مواقف شرعیه که متناسب در ابواب مختلف گرفته شده یا در باب واحد، میتونه حکم شرعی رو حدس بزنه و به این مذاق شریعت پی ببره. مثلا ما در تجهیز جزء مبان از میت میتونیم از تتبع احکام اموات و انس به مذاق شرع درک بکنیم که شارع اهتمام ندارد به صلات علی من لم یوجب احترامه به دفن و الکفن و القسل. یعنی خودمون میتونیم کشف بکنیم که اگر میتی هست که دفن و کفن و غسلش واجب نیست، صلاتش هم واجب نیست، اینو از مذاق شریعت میتونیم چیکار بکنیم؟ کشف بکنیم که هر کسی دفن و کفن و غسلش واجبه، نماز بر او هم واجبه، و الا مثلا اگر کافری باشه که غسل و کفنش واجب نیست، نماز هم دیگه بر او واجب نیست. خب ما این از مذاق شریعت تونستیم چیکار بکنیم؟ کشف بکنیم. طریق دوم احاطه به مواقف سلبیه شارع هست. اگر کسی احاطه داشته باشه که کجا شارع موضع نفع گرفته، اینجا هم میتونیم پی ببریم به مذاق و منهج شارع. پس از اموری که تحصیل میشود به مذاق شریعت احاطه به مواقف سلبیه هست که شارع اتخاذ کرده در مواردی، و لعل از این قبیل است استدلال بر عدم قد حفظ به لفظ قد بین ایجاب و قبول فی مثل قد قبل تو. اگر کسی بین ایجاب و قبول کلمه قد رو به کار ببره، بگه قد قبل تو، میگیم معهود نیست از شارع مقدس تضییق در مثل ذالک الفضل ولا فی ما هو ابلغ من، که این مقدار فاصله انداختن و لفظی رو بردن مضر به ایجاب و قبول نیست. و در مقام استدلال بر نفی خیار للمشتری المنعتق علی انه لم یعهد من الشارع عود المعتقر رقا، و همچنین تو بحث خیارات هست، اگر مشتری مثلا پدر خودش رو که عبده بخره، آیا میتونه اعمال خیار بکنه یا نمیتونه اعمال خیار بکنه؟ که مثلا پدرش رو که خریده که بر علیه خودش آزاد شده، از دوباره با خیار بتونه برگردونه. گفتیم مذاق شریعت این چنین نیست که عبدی که آزاد شده از دوباره بتونه چی بشه؟ عبد بشه. لذا اونجا ما میگیم چنین مشتری حق اعمال خیار نداره. یعنی همه مشتری ها خیار دارن، ولی اگر مشتری کسی خریده باشه که بر علیه خودش آزاد بشه مثل پدرش، دیگه مشتری حق اعمال خیار نداره که پدر عبدش رو که آزاد شده از دوباره بتونه اعمال خیار کنه و به عبدیت برگرده، چون این خلاف چی هست؟ خلاف مذاق شارع هست. خب اینم دو تا طریق. پس احاطه به مواقف ایجابی شارع، این جاهایی که شارع حکمی رو بیان کرده، و احاطه به مواقف سلبیه، یعنی در مواردی که شارع اموری رو نفی کرده، ما از این دو دسته میتونیم موقف و منهج و فکر و سلیقه شریعت رو چیکار بکنیم؟ حدس بزنیم. خب این تا اینجا ببینیم چی میشه. والحمدلله رب العالمین.